سلام و خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت کابل است. شروع کنیم با فشرده تازه ترین خبرها. رسانه های سوریه و ایران امروز خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق چندین نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. یک منبع امنیتی لبنانی به خبرگزاری رویترز گفته که یکی از کشته شدگان محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران است. تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن چند دیپلمات ایرانی هم خبر داده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده از کشته شدن 5 نفر خبر داده است. اسرائیل که در طول جنگ 6 ماهه غزه بارها بر اهداف ایران حمله کرده، طبق معمول از اظهار نظر در مورد این حادثه خودداری کرده است. از حمله هوایی به شهر ایلات اسرائیل در ساحل بحیره سرخ خبر رسید، اما از این حمله تلفات نداشته است. خبرگزاری رویترز از قول نظامیان اسرائیلی گزارش می‌دهد که یک وسیله پروازکننده که از شرق اسرائیل پرتاب شده بود به یک ساختمان خورده است. اردوی اسرائیل درباره نوعیت این وسیله و محل دقیق پرتاب آن جزئیات نداده. یک گروه شبه نظامی به نام مقاومت اسلامی عراق زیر حمایت ایران مسئولیت این حمله را پذیرفته و بدون جزئیات بیشتر گفته که به یک هدف مهم در اسرائیل حمله کرده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از کشته شدن 9 کودک بر اثر انفجار ماین در غزنی و نیز رویداد دیگر در هرات امروز اظهار تأسف کرد. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده است که این رویداد پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داد. 5 دختر و 4 پسر بین 4 تا 10 ساله در میان قربانیان بودند. درباره رویداد هرات هنوز اطلاعی در دست نیست. دفتر ملل متحد در افغانستان گفته که همکاران این سازمان در بخش ماین روبی بیش از 3000 کیلومتر مربع زمین را از ماین ها و مهمات منفجر نشده پاک کردند. این خبر امروز در ایکس تویتر سابق دفتر ملل متحد در افغانستان منتشر شده. روز پنجشنبه روز جهانی آگاهی دهی در مورد ماین هاست. ملل متحد میگوید که در 35 سال گذشته 44,000 غیر نظامی و شمول زنان و کودکان بر اثر انفجار مهمات و ماین‌های باقی مانده از جنگ در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اما ملل متحد گفته که هنوز هم به ماین روبی در افغانستان زیر سلطه طالبان ضرورت است. و محکمه در روسیه امروز اول اپریل بازداشت پیش از محاکمه آلسو کرماشوا خبرنگار رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی را تا 5 ماه جون تمدید کرد. محکمه ناحیه سوویت کی در کازان درخواست وکلای مدافع کرماشوا مبنی بر تبدیل بازداشت و به حبس خانگی را رد کرده است. پیش از آغاز محاکمه کرماشوا به خبرنگاران گفت که از نظر جسمی چندان خوب نیست و اینکه وضعیت او در بازداشت بسیار بد است. با گزارش رسانه‌های روسیه استوارت ویلسون سرکنسول ایالات متحده در جریان جلسه محکمه حضور داشت. کرماشوا 47 ساله در ماه اکتبر پارسال در کازان دستگیر شد و متهم شده که به اساس قانون تنبیهی روسیه خود را به عنوان عامل خارجی ثبت نکرده. این قانون روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی و دیگران را هدف قرار می‌دهد. بسیاری از منتقدان و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که کرملین از قانون به اصطلاح عامل خارجی برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کند. آلسو همچنین به انتشار مطالب نادرست در مورد اردوی روسیه متهم شده که اگر محکوم شود 10 سال زندانی خواهد شد. رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و حکومت ایالات متحده میگویند که این اتهامات به خاطر کار آلسو به عنوان خبرنگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی در پراگ بر او وارد شده. آلسو برای دیدار و مراقبت از مادر سالخورده‌اش به روسیه سفر کرده بود. آلسو در 2 ماه جون موقعی که در میدان هوایی کازان منتظر پرواز برگشت خود بود، بازداشت و پاسپورت‌های آمریکایی و روسیه‌اش ضبط شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه این برنامه، ادامه نگرانی ها از خطر داعش خراسان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. آیا طالبان میتونن داعش را مهار کنند؟ از یک کارشناس ارشد امور نظامی پرسیده ایم.
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبان برای اینکه مقابله با داعش بکنن.
حمله مرگبار اخیر داعش در نزدیکی مسکو چه پیامدهایی داشته برای مهاجران تاجیک در روسیه؟
وضع مهاجران تاجیک در آن کشور در شهرهای مسکو و گوشه های دیگر روسیه بسیار هم بد شده است.
چند روز دیگر مانده به عید فطر، اما برخی از خیاطان پریشانند.
تقریبا ما یک هفته یا کمتر یا زیادتر که میمون به عید ما شوکاری میکردم دیگه، فعلا شوکاری هم نمیکنیم.
در نیمه دوم ساعت بازپخش میزگرد 25 دقیقه آیا سرنوشت حکومتداری طالبان در گرو هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است؟ با کارشناسان صحبت کرده ایم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شده است. فرشته نگاه از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، پرسیده که بیشتر در این مورد چه میداند. بریم بشنویم.
هنوز هیچ طرفی به طور رسمی اعلام نکرده مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته، اما رسانه های اسرائیلی و رسانه های منطقه این حمله رو میگن توسط ارتش اسرائیل صورت گرفته. این ساختمانی که بمباران شده و به طور کامل تخریب شده در حقیقت ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران هست که در جوار سفارت قرار داره و بنابر گزارش های اولی و تا این ساعت فرماندهانی از سپاه پاسداران و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران در این حمله کشته شدند. مقام های جمهوری اسلامی مدعی هستند که هیچ دیپلماتی در این حمله کشته نشده، اما یک نام برجسته شده که اون محمد رضا زاهدی هست، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و گفته میشه معاون اسماعیل قاآنی فرمانده کل نیروی قدس سپاه پاسداران هست که در این حمله به همراه دستیارش کشته شده و تعداد دیگر از افرادی که هنوز هویتشون اعلام نشده.
آیا این رویداد عکس العمل ها و واکنش های را در داخل ایران برانگیخته؟ از این بر ما بگو.
رویداد تازه است الان. رویداد هنوز مقام های رسمی به طور کامل اعلام نکردن، بیشتر موازه به طور رسانه‌ای را اعلام میشه. طی ماها و ماهای گذشته و حتی سالهای گذشته هرگاه اتفاقی از این دست میفته مقامهای جمهوری اسلامی اعلام میکنن که حق پاسخگویی رو بر خودشون محفوظ میدارن، اما همچنان این حق پاسخگویی به نظر میرسه تا اینجای کار عملی نشده. باید دید که این رویداد که یک رویدادی هست که میشه گفت به لحاظ سیاسی میتونه تاثیرگذار باشه، چرا که ساختمان دیپلماتیک هدف قرار گرفته رو باید دید مقامهای جمهوری اسلامی طی ساعت آینده چه موضعی براش اتخاذ خواهند کرد.
خب از پیامدهای احتمالی اگر بگوی ایلیا جان، این یک رویداد بزرگ است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، فرمانده سابق قاسم سلیمانی که کشته شد، خب جمهوری اسلامی هدف قرار داد پایگاه عین الاسد رو در عراق. خب تلفاتی بر جای نگذاشت که بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد که آمریکا خبر داشت که میخواد این حمله اتفاق بیفته. همه چی بستگی به پیام به واکنش جمهوری اسلامی ایران داره. به هر حال جمهوری اسلامی گروه های نیابتی در منطقه داره، ممکن هست در درجه اول بخواد از اونها استفاده کنه برای حمله پایگاه های اسرائیل در منطقه، در شمال اسرائیل روی جزبه لبنان که فعال هست، یا بعضی وقتا حملاتی که از سوریه به جولان صورت میگیره. تو این کمتر اتفاق هست که ممکنه بیفته. حالا اینکه میخواد از این واکنش گسترده تر بشه هنوز مشخص نیست. تا اینجا کار ما شاهدین هستیم که جمهوری اسلامی خواهان جنگ مستقیم با اسرائیل نیست. نه فقط این مسئله، حتی با شروع جنگ غزه اتفاقات ایزایی که داره روی میده، حملاتی که حتی حزب الله لبنان انجام میده به شمال اسرائیل، یا حملات حوثی های یمن به کشتیران بین المللی، اسرائیل هدف قرار نمیگیره، فقط کشتیران هدف قرار میگیره. یک واکنش های محدودی است، واکنش های محدودی که خواهان گسترش جنگ نیست. هنوز مشخص است آیا بعد از این حادثه آیا جمهوری اسلامی به دنبال این خواهد بود که درگیری مستقیم یا گسترده انجام بده، چرا که هر گونه گسترش درگیری ها میتونه باعث یک جنگ گسترده در منطقه بشه، جنگی که حتما لبنان در بر خواهد گرفت.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بود. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک جنرال ارشد بازنشسته آمریکایی گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش قوی تر شده. جنرال فرانک مکنزی در گفتگوی تازه‌اش همچنان درباره احتمال حملات شاخه خراسان داعش به آمریکا و دیگر قدرت‌های بیرونی هشدار داده است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
جنرال فرانک مکینزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، هشدار داده است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمایل شدید به حمله به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی دارد. آقای مکینزی که دیروز با ای بی سی نیوز مصاحبه کرده، شاخه خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این گروه حتی قوی‌تر شده است.
به محض اینکه ما افغانستان را ترک کردیم، این تقویت آغاز شد و فشار بر شاخه خراسان گروه داعش برداشته شد. به همین دلیل است که من فکر میکنم باید منتظر چنین تلاش ها علیه ایالات متحده، شرکای ما و سایر کشورها باشیم. این اشتراب ناپذیر است.
این جنرال ارشد متقاعد آمریکایی در حالی که در زمان خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای دیگر خارجی از افغانستان رئیس سنتکام بود، اکنون تاکید دارد که 4 تا 5 هزار سرباز آمریکایی باید برای مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان باقی می‌ماندند. وی در گفتگو با ای بی سی نیوز تاکید کرد که اگر سربازان آمریکایی در افغانستان می‌ماندند، امروز وضعیت فرق می‌کرد. جنرال مکینزی با اشاره به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مبنی بر این که از دور افغانستان را زیر نظر دارند، گفت که آنها اکنون توانایی نظارت بر افغانستان را ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درست پیش به برخی رسانه‌ها گفت که داعش خراسان کاملا شکست خورده است. اما برخلاف گفته های مجاهد، اخیراً نهادهای مختلف نسبت به تقویت شاخه خراسان داعش در افغانستان هشدار دادند. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در 28 مارچ در گزارش مدعی شد که نه تنها توان شاخه خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته، بلکه می تواند به اهداف بین المللی نیز حمله کند.
ما از لوکاس ویبر، کارشناس امور مبارزه با تروریسم، پرسیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان چقدر خطرناک است؟
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا حملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغات و ستیز جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجی اش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبان های بیشتر منتشر می‌کند.
لوکاس ویبر، کارشناس امور مبارزه با تروریسم بود. طالبان میگن که داعش خراسان را در افغانستان تضعیف کردند، اما جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، در ماه مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داد که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است ظرف 6 ماه به اهداف عمدتاً در اروپا و آسیا حمله کند. حتی او از احتمال حمله شاخه داعش خراسان که در افغانستان فعال است به ایالات متحده هم هشدار داد. آیا طالبان توان مهار داعش را دارند؟ این سوال را از علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی پرسیدم.
اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اوقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیادی دارد، نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگر مناطق هم دارد. و از جانب دیگه ایدئولوژی است داعش. ایدئولوژی معنایش اینه که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونن، اما بدیل باید به روی پیدا شود. تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از اون تقویت بکنن تا وقتی امکانات از بین بردن از وجود نداره. در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند، از شرایط زندگی راضی نباشند، با دولت همکاری نمی کنند در مقابل با داعش، و یکی که بعضش شاید از ناچاری به داعش بپیوندن. داعش خودش وجود نامده، طالبا وجود آوردن، نیره طالبای پاکستانی اساسا نیره وجود آوردن، دیگه گروپ ها به او یک جا شدن. داعش یک گروه است که از طریق ناراضی های دیگه گروه های تروریستی به وجود آمده. بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالب ها همکاری میکردن، اونا بعضش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن، و حال هم امکانات موجود داره. طالب ها از دور گذره دیگه مشکلات داره. یکی ای که در سالهای سالی که یا می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با اینا همکاری میکرد، در جنگ اونا رو کمک میکرد، روابط خود با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن، و یا در چندین سطح این ارتباطات موجود است. بنابرای این ارتباطات باعث ازی میشه که با وجوده که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبا همکاری کردن و هم در ازم تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
سخنان علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی را شنیدید. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله اخیر در نزدیکی مسکو را هم گرفت، حمله مرگبار که گفته میشه دست کم 144 تن را کشته و ده ها تن دیگر زخمی کرده. مقامات روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله مرگبار بازداشت کردن و متهم کردن. از کیومرس عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پرسیدم که حمله مرگبار اخیر داعش در نزدیکی مسکو چه پیامدهایی داشته برای مهاجران تاجیک در روسیه؟
وضع مهاجران تاجیک در اون کشور، در شهرهای مسکو و گوشه های دیگر روسیه بسیار هم بد شده است. پیش از همه برخورد مقامات انتظامی، نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی روسیه به مهاجرا، به خصوص مهاجرای تاجیک و مهاجرا از ازبکستان و قرغیزستان هم بد شده است، و با استفاده از این وقتی مردم هم میبینن که مقامات اون کشور با مهاجران فشار میارن روی اونها، اونها را بازداشت میکنن، لاتکوب میکنن، و مردم هم به خودشون حق دادن که دیگر با مهاجران با یک طرز نامناسب برخورد کنند. ببینید مناسبت چطور است. مثلا یک مهاجر تاجیک به حیث راننده تاکسی در مسکو کار میکند، اما پیش از اون که او یک سپارش، فرمایش، یک درخواست بگیرد، اون حتما برابری اون درخواست یک پیام میگیرد که ملت شما چی است. وقتی شما پاسخ میدهید که ملت من تاجیک هست، من تاجیک هستم یا ازبک هستم، اونها به احتمال زیاد ازبک را میپذیرند اما تاجیک را نمیپذیرند، میگن خدمت شما برای من ضرور نیست. یا که مثلا حالی چند لحظه پیش از این صحبت ما با برخی از مهاجرای تاجیک در روسیه صحبت داشتیم، اونها را در خیابان ها، در کوچه ها، در جای کار، در محل ساختمان، در هر جایی که امکان هست بازداشت میکنند. اونها اگر حجت دارند، سندی بودوباش دارند، سندی برای اجازه کار دارند، با اون نگاه نمیکنند، اونها را دستگیر میکنند، با بازداشتگاه موقتی توقیفگاه ها میفرستند و برخی از اونها را با تاجیکستان استرداد میکنند، میفرستند.
و در تاجیکستان مقامات چه اقدامات کردن؟ ما خبر شدیم که برخی از افراد را بازداشت کردن در داخل تاجیکستان.
در داخل تاجیکستان البته مقامات رسمی هنوز درباره اون حادثه که در مسکو شد و سپس بازداشت چند شهروند تاجیکستان در روسیه به گمان دست داشتن به این حمله هنوز هیچ واکنشی، هیچ اظهاراتی ندادند. معلوم نیست که موقع رسمی تاجیکستان در این قضیه چی است، اما بنا به خبرهایی که ما از منابع خودمون دست کردیم، بعضی از رسانه‌های دیگر هم این گزارش دادند، تقریبا 9 نفر دستگیر شده هستند، اما جزئیات پرونده آنها، جزئیات اتهام آنها هنوز به ما روشن نیست. علاوه بر این، نزدیک آن گمانبرانی که در روسیه دستگیر شدند، پدر، مادر، همسر و یا چند خشیتبار دیگری آنها از روزی 23 مارچ هنوز در بازداشت و بازپرسی هستند. برخی از آنها را رها کردند، برخی دیگر هنوز در اداره های پلیس تاجیکستان ماندند.
در تاجیکستان چه نگرانی های موجود هست مشخصا در مورد حضور و فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان؟
چون این گروه شاخه خراسان داعش که یک سازمان تروریستی است در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی بوده است و هنوز هم هست، چون اونها همیشه این خطر میبینن که اونها در به باور اونها این گروه قسم زیادی آنها که تاجیکستانی هستند در اون سوی آمو در حدود افغانستان جایگیر هستند و ممکن است هر گاه از اون طرف به تاجیکستان بیایند، حمله کنند یا حداقل وضع آرام کشور خلل‌دار کنند، خدشه‌دار کنند. بنابراین این یک نگرانی عمیق در تاجیکستان وجود دارد، هم در بین مردم و هم در سطح رسمی، و چندین دفعه این صحبت از زبان خود رئیس جمهوری تاجیکستان هم صدا داده است و اشاره او البته به گروه های چون انصار الله است که در حدود افغانستان فعال هستند و بنا به خبرهایی که ما داریم در اونجا در حیات شاخه خراسان داعش تاجیک ها و ازبک ها زیادند و این نگرانی هم در تاجیکستان و هم در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هنوز باقی است.
گفتگوی شنیدید با کیومرث عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بیاین بریم به پاکستان، جایی که هزاران مهاجر افغان نگرانند از آغاز مجدد روند اخراج. یک مقام پاکستانی به روزنامه انگلیسی زبان دان گفته که روند اخراج صدها هزار دارنده کارت شهروندی افغان یا کارت‌های ACC در تابستان امسال آغاز خواهد شد. ما با چند مهاجر افغان هم صحبت کردیم، بشنویم در این گزارش.
در ماه جدید اخراج افغان ها دوباره از پاکستان آغاز میشه، بر ما زیاد نگران کننده هست.
اسماء محمدی 26 ساله و کارمند یکی از رسانه های محلی 6 ماه قبل ویزه گرفت و شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را به مقصد پاکستان ترک کرد، اما اکنون او نگران است چرا که زمان ویزه اقامتش به پایان رسیده است. او یکی از صدها هزار مهاجر افغان است که در پاکستان به صورت غیر قانونی و بدون اسناد اقامت زندگی میکند. اسما به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما فعلا اینجا در پاکستان با مشکلات زیادی روبرو هستیم، مخصوصا زمانی که ویزه ما وقتش تمام میشه باید دوباره اپلای بکنیم، با پول کم هم نمیشه، باید پول گزافی را پرداخت بکنیم تا اینکه ما یک تمدید ویزه بکنیم، و زمانی که ویزه را تمدید کردیم باید تا مرز دوباره بریم و دخول و خروجی را دوباره بزنیم. این مشکلاتی است که صدرای ما قرار داره.
بانو محمدی در ادامه بیشتر میگوید.
اینجا در کشور پاکستان هم که هستیم فعلا کدام کار یا کدام مصروفیت ما نداریم. ما اینجا هم به بسیار مشکلات دچار هستیم و در افغانستان هم اگر قرار باشه که دیپورت شویم اونجا هم آینده نامعلوم میداشته باشیم.
تابش یعقوبی 43 ساله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل یکی دیگر از مهاجران افغان است که 2 سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی با خانواده 8 نفرش افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. آقای یعقوبی از آغاز دور دوم اخراج مهاجرین بدون اسناد از پاکستان نگران است. آقای یعقوبی در ادامه بیشتر میگوید.
ما کدام زمین و جای و خانه و اموال خانه که داشتیم او را در وطن سودا کردیم، تمامی پول از او را در ایجا ما مصرف کردیم و از پیش ما مصرف شد. ترس کلان دیگه همی است که در این مدت که ما هجرت کردیم حتما در روز ما در همون لست مهاجرین و یا در لست فراری ها در نزد امارت قرار داریم، و اگر روز میاییم طبعا مورد استنطاق از اونا قرار میگیریم. ترسن در مجموع مهاجرین و شخصا خود ما را میرنجانه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته چند صد هزار نفر به دلایل مختلف از جمله خطر جانی به پاکستان فرار کردند. اما اسلام آباد روند اخراج مهاجران بی اسناد را از اوایل ماه نوامبر پارسال آغاز کرد و تا حالا بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. حال مقام های پاکستانی گفتند که روند اخراج پس از وقفه کوتاه مدت از سر گرفته خواهد شد. یک نهاد دفاع از حقوق مهاجرین یعنی کمیته اقدام برای مهاجرین اخیراً گفت که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ICC کارت شهروندی افغان را دارند الا 15 اپریل مهلت داده تا به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. پاکستان در حالی از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از این کشور خبر می‌دهد که روابط اسلام آباد و حکومت طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی تیره شده است. اسلام آباد می‌گوید طالبان پاکستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان لانه امن دارند و اینکه طالبان افغان با پاکستان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی همکاری نمی‌کنند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این سخنان می‌گویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد. اما بار این بازی ملامتی را مردم عادی بر دوش می‌کشند. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان است. او در مورد نگرانی مهاجران افغان از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
روند مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان یک تشویش همگانی بد مجموع مهاجرین چی بعد از آگاه و چه قبلا مهاجرینی که سالهای قبل جا به بدون ویزا و پاسپورت و سایر گپ آمده است یک تشویش نگرانی بسیار جدی است. هیچ نوع مهاجر در تحت پوشش هیچ نوع سازمان های ملی و بین المللی به شمول یونیسیار و ایم و غیره قرار نگرفته.
علیم خان علیم کارشناس مسائل سیاسی است. از او پرسیدم که چرا پاکستان مهاجران افغان را اخراج میکند. آقای علیم چنین پاسخ میدهد:
پاکستان تا قبل از حاکمیت دوباره طالبان به این فکر بود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان حتماً بیشترین سود اونا برمی‌دارن و طالبان 100% در اختیار اونا خواهد بود و فوگوش به فرمان و حرفشنا و پاکستانی ها خواهند بود. محاسبه‌ای که پاکستان داشت امروز او محاسبهشان تقریباً غلط به در آمد، به خاطر ای که طالب ها را بتانه تنبیه بکنه و گوش به فرمان بسازه و به عنوان یک وسیله فشار با استفاده از مهاجرین که طالبان در یک وضعیت خوب اقتصادی و سیاسی نیستن، فشار بیشتر بالای طالب ها وارد شد و اینا گوش به فرمان شدن اقدام به ای اخراج مهاجرین دست نزنن.
پیش از این نهادهای مختلف حامی حقوق بشر از پاکستان خواستند که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. آقای رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان هم موافق است. او در ادامه چنین میگوید:
جامعه جهانی و خصوصاً یونیسیار باید در این رابطه پیشگام شود و این زمینه رقمی سازماندهی بکنه که مطابق به اوایسا و مو قوانین سازمان پناهجویان یا مهاجرین در سراسر دنیا و سایر کنوانسیون ها باشد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
چند روز دیگر مانده به عید فطر، اما برخی از خیاطان و رخت فروشان از سردی کسب و کار خود شکایت میکنند. با چند تن دیگر هم که گپ زدیم گفتند اقتصادشان خوب نیست و امسال کالای نو ندارند. بریم این گزارش بشنویم.
یا قوچاک با ماشین خیاطیش در حال دوختن لباسیدی برای یکی از مشتریانش در شهر کابل است. او که در ناحیه پنجم شهر کابل دکان خیاطی دارد میگوید امسال کاربارش رونق سابق را ندارد و فرمایشات مردم برای دوخت لباس کاهش یافته است.
معمولا حداقل 800 تا 1000 لباس در هر عید فرمایشات می داشتیم از دوستای ما. فکر کنیم بالای 50% ما مشتری خود از دست دادیم چرا کار ما کم شده.
سهراب یکی از خیاطان زنانه دوست در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
در جمهوریت که بود در روز که میماند یا وضو بیشتر ما کار نمی گرفتم، مگر مال تا به حال را ما کار میگیرم. تقریبا ما یک هفته یا کمتر یا زیادتر که میمان با خیت ما شوکاری میکردم دیگه، فعلا شوکاری هم نمیکنیم.
در کنار شکایت خیاطان از کم رنگ شدن کاروبارشان، ظاهرا بازار فروش رخت نیز رونق سابقش را از دست داده است. نصرت الله یکی از رخت فروشان در ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت مردم مثل گذشته پارچه های گران قیمت را خریداری کردن نمیتوانند.
مردم گاهی قدر قیمت بیا نمیگیره، فقط قیمت های عادی 120 رپه 30 رپه 40 دمی اندازه 100 رپه از بالایش اینجا گرفته نمیتوان.
این خیاطان و رخت فروشان در حال از کاهش کاروبارشان شکایت دارند که برخی از مردم میگویند حالا اقتصاد خوب ندارند و به همین دلیل نخواستند در عید برای خود و اعضای خانواده‌شان لباس تهیه کنند. عبدالمالک مبارک یکی از دکانداران در منطقه ارزان قیمت شهر کابل به رادیو آزادی گفت
مشکلات اقتصادی زیاد است، خاطر با جور نکنیم، به خود و نه به قابل کسی جور کنیم.
یکی از مناسبت های خوشی مردم در افغانستان روزهای عید خوانده می شود که مساله با نزدیک شدن ایام عید در کنار دیگر آمادگی ها، سرپرستان خانواده ها برای خود و اعضای خانواده خود لباس جدید تهیه می کردند. اما ظاهرا در چند سال اخیر بیشتر خانواده ها این توان را هم از دست داده و عیدشان را بدون گرفتن آمادگی و تهیه لباس نو سپری می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر باز پخش میزگرد 25 دقیقه.